السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد
و
صل على اهل بيته الهداة المهديين سيما مولانا بقية الله في الأراضين حجة ابن الحسن أرباب العالمين لتراب مقدمه الفداء إن شاء الله. وأما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وأيضا قال مولانا أبو عبد الله الحسين سيد الشهداء عليها رافع التحية والثناء: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه و آله و سلم. عرض ادب می کنیم به محضر مقدس امام عصر، ارواح نافدا پیشگاه منور همه انبیاء عظام و اولیاء کرام علیهم السلام اجماعا صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
توفیقی است در این روز عزیز، روز 21 ماه رحمت محرم الحرام سال 1426 هجری قمری، در جمع شما سروران عزیز و بزرگوار به پیشگاه مقدس دین اظهار ادب و احترام میکنیم. امید از خدای منان به ما و جامعه انسانی معرفت دینی، تبعیت از احکام نورانی اسلام عزیز با انگیزه خدایی مرحمت بفرماید. نثار ارواح پاک شهیدان، امام بزرگوارمان، گذشتگان این جمع و بیت معظم و بزرگوار اجماعا صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
موضوع بحثی ما این بود و هست ان شاء الله: فرد و جامعه سالم و بیمار از دیدگاه مقدس دین و منظر مبارک ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام. مباحثی را مطرح کردیم، پیش گفتاری را ذکر نمودیم با عنوان فلسفه نهضت انبیاء عظام و اولیاء کرام علیهم السلام. خلاصه بحث در یک جمله این شد که انبیاء علیهم السلام قیام کردن فقط برای یک امر، و آن اصلاح جامعه انسانی. اصلاح در حوزه اندیشه و افکار و اصلاح در حوزه عمل و رفتار، هر دو قیام کردند تا انحرافات فکری، اعوجاجات فکری را بزدایند، اندیشه درست را و اندیشیدن صحیح را به آنها بیاموزند، به آنچه که باید فکر کنند هدایت بشوند فکر کنند، و از هر آنچه که نباید نسبت به آن بیاندیشند اجتناب کنند. مبعوث شدند و قیام کردند تا رفتارها را اصلاح کنند، عملکردها اگر صحیح است تقویت کنند. در یک جمله قیام انبیا حرکتشان حرکت اصلاحی است. نتیجه گرفتیم که اگر فرد و نظام و حکومتی قیام کند، حرکت کند، پیامد این حرکت اصلاح نباشد، آن حرکت از هر کسی صادر بشود حرکت انبیایی نیست. شاخصترین مؤلفه شناخت نهضت انبیایی، حرکت خدایی و قیام رحمانی همین مؤلفه اصلاح است. یعنی اگر فردی قیام کرد و پیامدش صلاح و اصلاح نبود، یعنی فساد و افساد را به دنبال داشت، بدانید آن حرکت انبیایی نیست. این خلاصه بحثی بود که جلسه قبل عرض کردم. دلیل بر اثبات این مدعا سوره مبارکه هود علیه السلام آیه 88 است که در طلیعه بحث نیز تلاوت کردم. این اريد الا الاسلام ما استطعت، من شعیب اراده جز اصلاح جامعه انسانی هم در حوزه اندیشه و هم در حوزه عمل چیز دیگری ندارم. فلسفه قیام انبیاء علیهم السلام همین است. نهایت در مجموعه کلام الله مجید این فلسفه با تعابیری حدود 20 تعبیر در قرآن کریم آمده است. من یک تعبیر دیگر را حسب سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیه 5 اشاره می کنم که قرآن کریم اینچنین می فرماید: ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. یعنی همون مقوله اصلاح را که فلسفه نهضت انبیاء علیهم السلام است با این عبارت اینجا بیان شده، اصلاح را باز کرده، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. که جلسه قبل ما چون این جلسه هم کار داریم دو سوال مطرح کردیم. سوال اول را مطرح کردیم، جواب دادیم. سوال دوم را مطرح کردیم، فرصت زمانی به ما اجازه نداد. در این جلسه انشاءالله باز میکنیم. سوال اول این بود: اگر گفتید که حرکت انبیاء علیهم السلام حرکت اصلاحی است و ابی عبدالله علیه السلام هم همان مسیر را می‌خواهد طی کند، یعنی فلسفه قیامش اصلاح است که است، طبیعتاً دو سوال مطرح می‌شود. سوال اول اصلاح چیست؟ سوال دوم حرکت چیست؟ اصلاح را با 4 مؤلفه بیان کردیم. اگر فردی در این مسیر گام برداشت، حرکتش حرکت اصلاحی است. بدانید مرجع تقلید باشد، علامه زمان باشد، شهره آفاق باشد، انگشت نمای دوران باشد از نظر علمی و فقاهتی، اما جهت حرکتش بر اساس این 4 مؤلفه نباشد، حرکت او حرکت خدایی و انبیایی نیست. آن 4 مؤلفه این است: مؤلفه اول حمایت از خوبی ها و فضیلت ها، مؤلفه دوم دفاع از خوبان و اهل فضیلت ها، مؤلفه سوم اجتناب از فساد و افساد، و مؤلفه 4 مبارزه با فاسد و مفسد. اینا رو من توضیح دادم. یعنی اگر فردی سخنی گفت و پیامدش تقویت فاسد بود،
این سخن که مصداق حرکت است، این حرکت چون فساد را به دنبال دارد، حرکت انبیایی نیست. این معیار و ملاک این بحث بسیار زیربنا نیست. و اما سؤال دوم که جلسه امروز ما را تشکیل می‌دهد و آن معنای حرکت، حرکت چیست؟ حرکت به هر فعل و انفعالی که از انسان صادر می‌شود و از ناحیه بشر تحقق می‌یابد اطلاق می‌شود. حرکت ده هر فعل و انفعالی، هر قیام و قعودی، هر سکوت و تکلمی که از انسان صادر می شود مطلقا، چه پیامدش خیر باشد و چه شر باشد، چه مثبت باشد و چه منفی باشد، چه سعادت انسانها را به دنبال داشته باشد و چه هلاکت و انحراف بنی آدم پیامدش باشد، به آن حرکت میگویند. اما حرکت به معنی العام فلسفه نهضت انبیا علیهم السلام نیست که هر حرکتی انجام شود حرکت انبیایی است، هرگز، بل حرکت به معنی الخصم فلسفه نهضت انبیا علیهم السلام است، یعنی فعل و انفعالاتی که نه هر فعل و انفعالی، فعل و انفعالاتی که پیامدش مثبت سعادت بشر هم در دنیا و هم در آخرت را به دنبال داشته باشند، آن حرکت حرکت رحمانی است. چون از خیر محض جز نکو بر نیاید و اولیاء بزرگوار حضرت در سلسله انبیاء علیهم السلام هم چون مبرای از عصمت کبرا هستند، همان افعالی که سعادت بشر را به دنبال دارد انجام میدهند و شاگردان این مکتب ائمه معصومین علیهم السلام و تالی تلوهای این بزرگواران را هم همان راه را انجام میدهند، چون اگر انجام ندهند تالی تلوه انبیاء علیهم السلام نیستند. پس اگر ما بخواهیم بدانیم که انبیاء علیهم السلام بر چه مبنایی قیام کردند، جواب این است: قیام کردند تا حرکتشان اصلاحی باشد، به این معنا که فعل و انفعالی که در خلوت و جلوت مطلقه دیگه، فعل و انفعالی که در خلوت و جلوت انجام میدن، فعل و انفعال کاری که در شب و در روز در ملاء و در پنهانی انجام بدهند، پیامد افعالشان سلام و اصلاح فردی و جامعه انسانی را قطعا به دنبال دارد. اینجا یک بحث بسیار مهم در زیل سؤال دوم مطرح است و آن این است که مصادیق حرکت چیست؟ با هم تکرار کنیم: مصادیق حرکت. ما حرکت رو متوجه شدیم یعنی چه، مصادیق حرکت چیست؟ به تعداد کل افعالی که در نظام عالم تحقق می‌یابد ما مصداق حرکت داریم. یعنی خوردن، توضیح میدم، خوردن، آشامیدن، راه رفتن، قیام، برخاستن، قعود، نشستن، مطالعه کردن، اندیشیدن، همه اینا مصداق حرکت است. یعنی اگر فردی مشغول غذا خوردن شد داره یه حرکتی رو انجام میده، اگر فردی سخنرانی میکنه، خطبه ایراد میکنه، داره حرکتی انجام میده، اگر فردی نگاه میکنه، دقت کنید، اگر فردی نگاه میکنه، نگاه کردن مصداق دیگر حرکت است. همان گونه که حرف زدن مصداق دیگر حرکت است. همان گونه که نوشتن و نام نگاری کردن مصداق حرکت است، ادخال نیرو به سیستم مصداق دیگر حرکت است، اخراج نیرو از سیستم مصداق دیگر حرکت است. انبیا علیهم السلام قیام کردند تا امضا کردنشان پیامد صلاح را به دنبال داشته باشد. یعنی اگر فردی امضایی کرد، بر اساس این امضا فردی اخراج شد و صلاح جامعه ایرانی را به دنبال داشت، این امضا چون مصداق حرکت است و این حرکت چون صلاح را به دنبال دارد، این امضا کننده هر کسی باشد حرکتش اصلاحی است، چون اصلاحی است پس حرکتش رحمانی و انبیایی است. یعنی اگر مثال تاریخی دارم عرض میکنم، یعنی اگر رسول اعظم الهی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جرثومه فسادی به نام حکم ابن العاص عموی عثمان را از مدینه بیرون میکند، تبعید میکند، و این تبعید که مصداق اخراج است و اخراج مصداق حرکت است، چون پیامدش صلاح جامعه آن روز مدینه است، این حکم تبعید چون صلاح را به دنبال دارد، حرکت انبیایی و خدایی است، چون اصلاح را به دنبال دارد. و اگر ابوذر غفاری اعلی الله مقامه به حکم فردی به نام عثمان ابن عفان از مدینه تبعید می شود، دو عمل دیگه، یک عمل تبعید صورت می پذیرد نسبت به حکم ابن العاص، یک عملی دیگر هم به نام تبعید نسبت به ابوذر غفاری در همان شهر انجام می پذیرد، که عثمان ابن عفان می آید ابوذر را به دلائلی که فعلا مورد بحث من نیست در آینده عرض خواهیم کرد انشاءالله، از مدینه تبعید میکنند به ربزه، چون این تبعید فساد را به دنبال دارد، عبد صالحی تبعید میشود به جای اینکه حمایت از خوبان، مثل مؤلفه دوم بود دیگه، به جای اینکه حمایت از خوبان و اهل فضیلت چون ابوذر غفاری بشود، او تبعید میشود، چون این حرکت تبعیدی فساد را به دنبال دارد، این حرکت از هر کسی صادر بشود به نام خلیفه رسول خدا هم امضا بشود، این حرکت شیطانی است. دقت فرمودید چه شد؟ برای ما این معیار نیست که چون خلیفه جامعه و حاکم و ولی جامعه و قاضی القضات است، پس هر کاری کرد این حرکت حرکت انبیا است. نه، ما به پیامد نگاه میکنیم، ما به واکنش این عمل نگاه میکنیم. اگر پیامدش صلاح و اصلاح بود، از هر کسی این فعل تحقق بپذیرد حرکت انبیایی است، و آن فعل از هر فاعلی صورت بپذیرد که پیامد آن فعل فساد و افساد باشد، آن حرکت از هر فاعلی صورت بپذیرد حرکت شیطانی است. برای ما شخص معیار نیست، قبعت افراد، مطرح بودن شخص، عناوین اجتماعی، چون فلانی مرجع تقلید است، علامه زمان است، آیت الله است، حجت الاسلام است، دکتر است، مهندس است، پس هر کاری کرد، پس این عنوانهای اعتباری، این لباسهای کذایی دلیل بشود که حرکت ما انبیایی است. هرگز این معیار نیست. پیامدها آثار وجودی اعمال، واکنش افعال به ما میفهماند که این حرکت انبیایی است یا غیر انبیایی است. روشن شد عزیز من؟ پس اگر فردی را وارد سیستم کردیم، حالا پسر عمه ما بود، بود، نبود هم نبود، اگر این اجازه ورود یک چنین نیرویی به سیستم تباهی نظام اداری ما را به دنبال داشته باشد، فضای سیستم ما و نظام ما را نابود کنند، آن کسی که اجازه وارد شدن به چنین نیرویی را داده و امضا کرده این نیرو وارد سیستم بشود، آن امضا حرکت شیطانی است. و اگر فردی را وارد کردیم که صلاح جامعه را به دنبال داشت، حرکت انبیایی است. من حرکت انبیایی را آن گونه که توفیق داشتم و برای استفاده حضار بزرگ و لازم بود عرض کردم، نتیجه روی نهضت سار الله سلام الله علیه بگیرم و این بحث پیشگفتار را ببندم. و آن این است که جلسه قبل عرض کردم در ذیل پیشگفتار دو عبارت، بل سه عبارت را عرض خواهم کرد. من دو عبارت را بیان کردم. عبارت اول قرآن کریم سوره هود علیه السلام آیه 88 ان اريد الا الاصلاح توضیح دادم. عبارت دوم این جلسه ذکر کردم سوره حضرت ابراهیم علیه السلام آیه 5 ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، ما شما رو فرستادیم تا یه همچین حرکتی انجام بدهید که نتیجهش این صلا را به دنبال داشته باشه. صلا یعنی چه؟ یعنی مردم از ظرف جهالت و ظلمات بیرون بیان و در وادی نور و رحمت الهی هدایت بشوند. این همان معنای اصلاح است. عبارت سومی را هم ذکر کردی، گفتیم بیان میکنیم که در طبیعه ذکر کردن، فقط توضیحش مون. ابی عبدالله علیه السلام در وصیت نامه رسمیشان که سند را خواندم تکرار نمی کنن، جلسه قبل ذکر کردن که حضرت سلام الله علیه به برادر بزرگوارشان جناب محمد حنفی اعلن را نبامن مطالبی بیان فرمودند که فلسفه نهضتشان را به ظاهر در ضمن 4 عبارت ذکر کردن، اما در حقیقت یک مؤلفه بیشتر نیست. مؤلفه دوم و سوم و چهارم در حقیقت تفسیر و تبیین و توضیح مؤلفه اول است که حضرت فرمودند و انما خرجت لطلب الاصلاح، من میروم قیام میکنم حرکت انجام میدهم، یعنی چه؟ خطبه خواهم خواند که خواندم، نامه مینویسم که نوشتم، صحبت های متعدد با افراد میکنم، به منزل جناب زهیر بن قین میروم، داخل خیمه عبیدالله ابن حر جعفیها میشدم تا این حرکتهای من صلا را به دنبال داشته باشد. راه های عذر را همه را ببندم تا مردم فردای قیامت عذری بر به قول عرف نتراشند. من وظیفه دارم این کار رو بکنم، ولی بدانند همه عالم و انما این است و جز این نیست، خرجت و لطلب الاصلاح. این لام در لطلب لام تعلیل است، یعنی فلسفه قیام علت نهضت من این است که اصلاح را در جامعه انسانی در نظام بشری انجام بدن. ما بعدن خواهیم گفت، فعلا وارد نمیشیم، بعدن خواهیم گفت اصلاح، این یادتون بمانه انشاءالله. این دو تعبیر را، تعبیر اول اصلاح فرع بر وجود فساد است، این یک تعبیر. تعبیر دوم اصلاح فرع بر وجود شناخت فساد و فاسد است. تا انسان این دو مرحله را طی نکند، نمیتواند در عملیات اصلاحیش موفق باشد، محال است، چون این پیش فرضه و شرط لازم است. انشاءالله این دو تعبیر را باز خواهیم کرد. تعبیر اول اصلاح فرع بر وجود فساد و افساد است، و تعبیر دوم پایه علمی دارد، عرض خواهم کرد فعلا، و تعبیر دوم اصلاح فرع بر وجود شناخت فساد و افساد و معرفت نسبت به فاسد و افساد است. تا فساد نباشد اسلام معنا ندارد، و اگر فساد باشد و من نشناسم و فساد باشد بشناسم فاسد را نشناسم، نمیتوانم درمان کنم. این بحث دقیق علمی دارد بماند. حال میپردازم به بیان سه مقدمه، هر مقدارش را که رسیدم. اگر این سه مقدمه را تمام کردیم انشاءالله وارد اولین مطلب می شویم. ما در این دهه یک مطلب را بیشتر توفیق نداریم. خود این یک مطلب هم هزار ساعت بس حقیر نوشتم برای همین. خلاصه خواهیم کرد در بیان چند مصداق، اون هم دانه درشت ها را خدمتون ذکر خواهیم کرد انشاءالله. دقت کنید، من سه مقدمه را بیان خواهم کرد، بعد از ذکر سه مقدمه وارد مطلب اول از سلسله مباحث فرد و جامعه سالم و بیمار می شویم. خیلی خوب، نصاب ارواح پاک شهیدان گذشتگان این جمع اجماعا صلوات من از خواهران بزرگوارم و از برادران ارجمند تقاضای شدید عاجزانه دارم که حتما این سه مقدمه رو به خاطر بسپارید. اگر من دستبندی کردم 1 2 3 4 ذکر کردم، ما اینها رو کار داریم که ابی عبدالله علیه السلام قیام کرد که مردم را با این 4 دسته مثلا آشنا کند، و بعد حرکتش چون اصلاحی است مردم را وارد چه گروهی بسازد و خارج از چه گروهی بگرداند. اینا رو خوب توجه باید بفرمایید. من از شما عزیزانم سوال خواهم کرد جلسه آینده که خلاصه بحث رو یک عزیزی بیان کنه به چه جهت، چون پایه بحث های همه مباحث عقیدتی خواهد بود. و اما مقدمه اول، فرق بین صحت و سلامت. دلیل این طرح این مقدمه این است که انبیا علیهم السلام مبعوث شدند، قیام کردند، ابی عبدالله علیه السلام قیام کرد، خون مقدسش را در راه اسلام فدا کرد تا مردم عالم هم از نعمت صحت برخوردار باشند و هم از نعمت سلامت. با هم تکرار کنیم، این تکرار خلاف بحث نیست، اینو خوب با هم بیان کنیم. انبیا علیهم السلام قیام کردند تا مردم عالم از دو نعمت بزرگ برخوردار باشند، هم از نعمت صحت بهره مند باشند و هم از نعمت سلامت. اگر فلسفه قیام انبیا و اولیا این است که است و اصلاح یعنی همین، پس طبیعتا مقدمه اول ما را مطرح می کند که من فرق بین صحت و سلامت، یعنی فرق بین مقوله صحت و مقوله سلامت چیست. روشن عزیز من به چه علت مقدمه رو دارم بیان میکنم؟ چون اگر این روشن نشود، ما عظمت کار ابی عبدالله علیه السلام که یکی از اولیاء الهی است و عظمت حرکت انبیا از آدم تا خاتم علیهم السلام و از وصی مصطفی علی مرتضی تا بقیت الله العظم سلام الله علیه مجمعین را درک نخواهیم کرد. با این بیان وارد مقدمه اول می شویم. هر عزیزی اگر متوجه نشد، می بخشیم که اینطور عرض می کنم، اگر متوجه نشد از بنده سوال کند، من مثال دومی را عرض می کنم، مثال سومی را بیان می کنم، چون ما هدفمان این نیست که مطلب زیاد بگوییم و رد بشویم. ما بحثمان این است یک مطلب بگوییم بفهمیم و بر اساس همون یک مطلبی که فهمیدیم عمل کنیم. ممکن است وسع من و شما همین مقدار باشد. از ما عمل بر اساس فهم میخواهند، نه عمل و حرکت بر اساس جهل و نادانی. خدایا به ما فهم دینت و عمل عالمانه و عاقلانه مرحمت بفرما. نثار ارواح جمیع گذشتگان اجماعا صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خواهش میکنم بنایت ویژه بشه. مقدمه اول، فرق بین مقوله صحت و سلامت. مقوله صحت نوعاً، یعنی 90%، مقوله صحت نوعاً ناظر است به جنبه‌های فیزیکی انسان، ولی مقوله سلامت نوعاً ناظر است به جنبه‌های معنوی انسان. اصل بحث اینجاست. مقوله صحت نوعاً ناظر است به ابعاد و جنبه‌های فیزیکی اشخاص، اما مقوله سلامت نوعاً ناظر است به جنبه‌های معنوی انسان. یعنی چه؟ یعنی اگر یک فردی، با مثال عرض می‌کنم، سه مثال رو بیان می‌کنم. چند مثال؟ سه مثال تو همین مقدمه اولی ما. مثال اول، چشم درد. اگر یک فردی چشمش درد کند، نیاز به طبیب چشم درد پیدا بکند، چنین فردی چون چشمش درد می کند، اصطلاحا می گوییم فلانی از نعمت صحت برخوردار نیست. به چه علت صحت رو تعبیر کردیم؟ چون چشم درد ناظر است به جنبه فیزیکی انسان، لذا چنین فردی چون چشمش درد می کند، اصطلاحا می گوییم از نعمت صحت بی بهره است. ولی اگر فردی چشمش درد نکند، یعنی از نعمت صحت چشم برخوردار باشد، ولی همین فرد چشم چران باشد، به ناموس مردم نگاه بکند، چنین فردی از نعمت سلامت برخوردار نیست. روشنه؟ اجازه بدید یه مثال سیاسی در همین رابطه ارز کنم. اگر فردی چشمش درد نمی کند، از نعمت صحت چشم برخوردار است، اما نگاهش به کرسی‌های مسئولیتی، نگاهش به امکانات ثمرات خون مقدس شهدا و زحمات اولیا، نگاهش نگاه فرصت، طعمه و شکار است، این فرد از نعمت سلامت برخوردار نیست و بدون تعارف بسیاری از مسئولین نظام انسانی و جوامع اسلامی مبتلا به عدم سلامت مخصوصا در این قضیه هستند. خوب دقت کنید. و اما مثال دوم، این یک جمله معترضه بود برای تکمله مثال اول. و اما مثال دوم، دست در. اگر فردی دستش مجروح است، دستش درد میکند، آزرده شده، چون درد میکند میگوییم از نعمت صحت برخوردار نیست. روشن تعبیر رو کجا به کار میبریم؟ ولی اگر هم فردی دستش اصلا و ابدا درد نکند، اما دست کج باشد، نه دست کج فیزیکی، دست کج سیاسی و اصطلاحی در مسائل اقتصادی، اگر کسی دست کج باشد، چنین فردی هرچند از نعمت صحت برخوردار باشد، از نعمت سلامت برخوردار نیست. روشن عزیز من،
مثال سومی هم عرض کنم ظریف‌تر از مثال اول و دوم. دو عضو رئیسی بدن را عرض کردم، چشم و دست، و از همه مهمتر قلب. اگر یک انسانی قلبش درد می‌کند و هر روز راهی بیمارستان قلب از خداوند به اسمت زهرا علیها السلام همه بیماران را شفای عاجل مرحمت بفرماید و از نعمت صحت و نیز سلامت بهره‌مند فرماید، مخصوصا این جمع با سفارا، اگر فردی همیشه راهی بیمارستان قلب است، این فرد از نعمت صحت قلب برخوردار نیست. ولی اگر نه، فردی مشکل اینچنینی ندارد، یعنی صحت قلب دارد ولی در قلبش محبت دشمنان دین خدا موج میزند، علاقه خاص به نوامیس مردم دارد، دقت میفهمید چه ارز کنه، علاقه خاص نسبت به ناموس مردم دارد، چنین فردی از نعمت سلامت برخوردار. اجازه بدید مثال چهارمی هم که آجا های شاهرمون عضو رئیسی کردن و من شما نوعاً از نعمت سلامت این عضو بیبهره این به نام زبان عرض کنم، اما نه آنچه را که نوعاً مد نظرتون هست، غیبت و دروغ، نه اینا رو نمیگن، اینا رو که میدانید، چیزی که خیلی ها بهش گرفتارند. مثال چهارم، اگر کسی زبانش، دهانش، فضای دهانش و لسان شریفش درد نمی کند، چنین فردی از نعمت صحت زبان برخوردار است. ولی اگر همین فرد مدام نامردان از خدا بی خبر باشد، به خوبی از جرثومه‌های فساد یاد کند و صالحان را تکذیب بکند، این فرد هرچند از نعمت صحت زبان برخوردار است، از نعمت سلامت زبان برخوردار نیست. پس غیبت و دروغ و تهمت و نمامی و مدح نااهلان و ذم صالحان که نوعا از زبان انجام می شود، ناظر است به جنبه های معنوی، و اگر از آن بخوایم تعبیر بکنیم میگوییم فلانی از نعمت سلامت برخوردار است یا از نعمت سلامت بی بهره است. روشنه؟ چون جنبه فیزیکی نیست، جنبه های معنوی دارد. پس مقدمه اول را ذکر کردم، فرق بین صحت و سلامت را بیان کردم که نوعاً چنین است، ولی گاهی از مواقع، در بعضی از موارد، ما به یک امر هم صحت تعبیر میکنیم و هم سلامت تعبیر میکنیم، ولی در 90% موارد روایی ما مسئله صحت و سلامت با هم فرق میکنند. و در قرآن کریم سوره مبارکه شعرا 26 سوره قرآن مجید این آیه متاسفانه کمتر مورد عنایت واقع شده، آیه 87 تا 89. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام تقاضا میکند از خدای سبحان، ولا تخزنی، تعبیر رو دقت کنید، یک کلمه به کار رفته که مربوط به مقدمه اول ماست، ولا تخزنی یوم یبعثون، خدایا در آن روز که همه انسان ها مبعوث می شوند به نام قیامت کبرا و من هم مبعوث می شوند، من را خوار و ذلیل مگردان. آن روز چه روزیست؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، که امکانات، مال و فرزندان کارساز نیستند. چه چیزی و چه کسی موفقه؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، نفرمود به قلب صحیح، سخن از صحت بفرمید نیست، سخن از سلامت است. یعنی اگر شما هم در این دنیا یک بار به بیمارستان قلب هم مراجعه نکنید، از نعمت صحت قلب برخوردار باشی، دلیل نمی شود که شما مصداق این آیه باشید، مگر اینکه قلب سلیم باشد. سلیم از سلامت است، نه از صحت. این نکته بسیار دقیق است. اگر در این قلب محبت اولیاء الهی، در این قلب علاقه و اشتیاق خاص به ذوات مقدسه آل الله علیهم السلام بود و به مقتضای آن محبت عمل شد، انسان امید است ان شاء الله به جایی برسد که میرسد. این مقدمه اول بود. من مقدمه دوم رو هم آغاز میکنم اما نمیتوانم تکمیلش کنم. و اما مقدمه دوم عنوانش رو بنویسید: تقسیم بندی بنی آدم در نظام عالم با توجه به مقوله صحت و سلامت. علیکم السلام. یعنی ما صحت و سلامت رو توضیح دادیم، بیان کردیم یا خیر؟ بیان کردیم. ولی این مقدمه دومی را به وجود می آورد و آن تقسیم بندی بنی آدم در سر تا سر عالم با توجه به مقوله صحت و سلامت. انسان‌های عالم که من و شما عزیز هم یکی از این افراد انسان و بنی آدم هستیم، انسان‌ها در نظام عالم با توجه به این دو مقوله صحت و سلامت به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند. به چند دسته؟
چهار
دسته. یعنی دسته پنجمی وجود ندارد. اگر به چهار دسته تقسیم میشوند که میشوند، و اگر دسته پنجمی وجود ندارد، پس من و شمای مسلمان، من و شمای قرآن به سرگیر، من و شمای یا حسین گو، من و شمای متدین، قطعا جزء یکی از این چهار دسته هستیم. و خارج از این دسته، چون دسته پنجمی وجود نداره، نیست. پس قطعا جزء یکی از این چهار دسته هست، نه دسته چهار ما، یکی از این دسته های چهارگانه هستیم. این دسته ها رو به ترتیب یادتان باشه، اشتباه نکنیم. دسته اول، من در زیر هر دسته سوال میکنم از شما، یه سوال عمومی میکنم بعد یه سوال خصوصی میکنم، ولی سوال خصوصی رو به من جواب ندید، به خودتان جواب بدید، ولی من از ناحیه شما سوال میکنم. تنها شدید جوابشون به خودتان انشاءالله بده. و اما دسته اول، افرادی هستند که از نعمت صحت برخوردارند ولی از نعمت سلامت بی‌بهره‌اند. آیا افرادی رو سراغ داریم که زیر مجموعه دسته اول باشند؟ بفرمایید. چه شد؟ پس باید روشن شده باشه. افراد دسته اول، افرادی هستن. من عظمت کار علی عبدالله علیه السلام تو نتیجه گیری روشن خواهد شد فردا انشاءالله. دسته اول افرادی هستند که از نعمت صحت برخوردارند، چشمشان درد نمی کنند، زبانشان درد نمی کنند، گوششان درد نمی کنند، اما از نعمت سلامت برخوردار نیستند. سراغ داریم؟ در نظام عالم بسیار زیادند، بسیار زیادند. گوشش درد نمی کند اما غنا استماع می کند، چشمش درد نمی کند به ناموس مردم نگاه می کند، دستش درد نمی کند سوار ماشین شده دستش هم درد نمی کند، به راحتی دستش رو حرکت میده، اما ناموس مردم سر خیابان ایستاده با انگیزه شیطانی چراغ را روشن میکنه. پایش درد نمیکنه اما با انگیزه شیطانی پایش را رو پدال ترمز جلوی ناموس مردم میگذارد تا ناموس مردم را اقفال کند. دقت میفرمایید، کم نداریم این دور افرادا. افرادی که دستشان درد نمی کنند ولی بیت المال را براحتی با شطورش
میبلعنن. مثال های روشن بزنم که دیگه فردا حجت تمام شده باشه.
پس دسته اول روشن شد عزیز من. ما بعدن خواهیم گفت که انبیاء علیهم السلام مبعوث شدن، فلسفه قیامشان این بود که بیان مردم را راهنمایی کنن که جزء دسته اول باشن. ما بعدن خواهیم گفت. دقت می‌فرمایید؟
تمام. خب اگر وجود دارن چنین افرادی، سوال آیا در جامعه انسانی و جامعه اسلامی خودمان مسمى به دینی، نه دینی، مسمى به دینی، آیا افرادی وجود دارند که زیر مجموعه و مصداق افراد دسته اول باشند؟ بفرمایید. جواب آری. سؤال دوم، این سطح جامعه بود. سؤال دوم به من جواب ندید، خودتان به خودتان جواب بدهید. سؤال دوم، آیا من و شما برادر عزیزم و شما خواهر بزرگوار و مادر زینت بخش این مجلس، آیا ممکن است مصداق دسته اول باشیم؟ یعنی زبانمان درد نمی کند اما براحتی غیبت این و آن را می کنیم، براحتی دروغ می گوییم، براحتی تعریف از نااهلان می کنیم، براحتی مطلبی دروغ میگوییم تا مردم را بگریانیم، تا به عنوان فرد خوب معرفی شدیم، فردا هم من و شما را دعوت کنن. آیا ممکنه من و شما هم مصداق دسته اول باشیم؟ امکان دارد. بعد از امکان سوال از وقوع کنیم، آیا واقعا هم به عنوان یک مصداق عینی، من و شمای شخصی، نه من و شمای نوعی، من و شمای شخصی، آیا مصداق دسته اول هستیم یا نیستیم؟ اگر مصداق دسته اول هستیم، اینجا این سوال مطرح، چه کار باید کرد؟ جواب این است، باید تلاش لحظه به لحظه کنیم خودمان را از این دسته اول خارج کنیم. حالا به چه دسته ای وارد کنیم بماند؟ از دسته اول خلاصه باید خارج بشیم. سوال، آیا خارج شدن از دسته اول یعنی زبانمان که درد نمی کنند ولی آلودگی معنوی داریم، تعریف این و آن را می کنیم و از قبل تعریف این و آن به درآمدی هم می رسیم، آیا حاضریم برای خارج شدن از این عدم سلامت هزینه های جانبیش، یعنی گذشت کردن از آن درآمدهای آنچنانی بگذاریم؟ اینجا نوعا مردش بفرمایید نیستیم آقا جان. این سخن ابی عبدالله علیه السلام است. فاذا محسوب البلا قلت دیانو. من دارم خیلی روشن و شفاف دارم عرض میکنه. و اما دسته دوم عنوانش رو ذکر میکنم عزیزانمون انشاءالله. خب من دسته دومم بیان میکنم. دسته دوم درست در نقطه مقابل دسته اوله، افرادی هستند که از نعمت سلامت برخوردارند ولی از نعمت صحت بی‌بهره‌اند. دسته دوم افرادی هستند که از نعمت سلامت برخوردارند، بهره‌مندند، ولی از نعمت صحت بی‌بهره‌اند. آیا سراغ داریم چنین افرادی را؟ هستند اما تعدادشان کم است. طبق سوره سبع آیه 13 جواب این سؤال ما که آیا تعداد این افراد کم است یا زیاد است، سوره سبع آیه 13 جواب می‌دهد. و قلیل من عبادی الشکور، کسانی که از نعمت سلامت برخوردارند ولی از نعمت صحت بی بهره‌اند تعدادشان کم است. مجروح جنگی است،
خدا صحت و سلامت عاجل مرحمت کند، مجروح است، دست راست در بدن ندارد، اما از نعمت صحت برخوردار نیست، اما وجود خانوادگیش سراسر فقر مالی موج میزند. 10 سال بر گلوگاه اقتصادی بیت المال هم قرار گرفته، میتواند به راحتی بیت المال را هم چپاول بکند، اما چون دست کج نیست صورتش را با سیلی سرخ نگاه می‌دارد، ولی دست تعدیل بیت المال به لحاظ سلامتش نمی‌زند. داریم داریم، ولی بسیار کمند. سوال: آیا در جامعه انسانی چنین افرادی وجود دارند؟ آری کم. سوال دوم: آیا من و شما عزیز در این مدت 25 الی 26 سال که در کرسی‌های مدیریتی جامعه هم بعضاً بوده این و هستیم، آیا مصداق دسته دوم ممکن است باشیم؟ امکان دارد، همان گونه که امکان داشت که جزء دسته اول باشیم، اینجا هم امکانش هست. سوال: اگر امکان دارد، آیا حقیقتاً از نعمت سلامت شخصاً برخوردار هستیم؟ تنها شدیم به خودمان این جواب را بدهیم. آیا در سیستم های اداری زیرابی عمل نکردیم؟ آیا خود به خدا با یک امضا دستمان درد نمی کرده؟ صحت دست داشتیم؟ آیا با یک امضا من رئیس پسر خاله بی‌لیاقتم را وارد سیستم نکردم و سیستم را به انحراف بکشانم؟ آیا حرکت غیر انبیایی یعنی حرکت شیطانی انجام ندادم؟ اگر انجام نمیپذیرفت، امروز این همه فساد و افساد در جامعه می بود؟ پس همه این آلودگی ها به خاطر این است که نوعاً از نعمت سلامت برخوردار نیستیم. من 2 دسته را از 4 دسته بیان کردم، دسته سوم و چهارم را هم انشاءالله جلسه آینده بیان میکنیم. بعد مقدمه سوم را هم با عنوان دستجات مورد تعیین و تکذیب دین بیان میکنم، یعنی کدام یک از این 4 دسته را دین امضا میکند و کدام یک از این 4 دسته را دین تایید نمی کند. بعد ببینیم من و شما جزء کدام یک از این 4 دسته هستیم، بعد جزء کدام یک از این 4 دسته باید باش. این 2 تاست، جزء کدام یک از این 4 دسته هستیم، این یک بحث است. جزء کدام یک از این 4 دسته باید باشیم. ابی عبدالله علیه السلام قیام کرد که مردم جزء کدام یک از این 4 دسته باشند و جزء کدام یک از این 4 دسته نباید باشد. این فلسفه قیام مشروط است فهمش به درک این 3 مقدمه بسیار بسیار مهم. وعده ما جلسه آینده انشاءالله. سلام و درود همه ما بر سید و سالار شهیدان، به یاد همه گذشتگان بندگان صالح حضرت حق، به یاد شهدا والا مقام، پدران و مادران این جمع با صفا، همه بهره‌مند باشند. کسانی که ما رو این گونه تربیت کردند که به دین نهایت ادب و احترام بگذاریم، همه عزیزان بهره‌مند باشند. جلسه قبل من تشرف حضرت زینب کبرا علیها السلام به قتلگاه برادرش حجت خدا سار الله ابی عبدالله سلام الله علیه را عرض کردم، اما 3 فراز در این قضیه است. من فراز اولش را ذکر کردم، این بزرگوار وارد قتلگاه حجت خدا شد، 3 مخاطب دارد. خطاب اول خدای علی اعلاست که عرض کردم وقتی بدن مقدس ابی عبدالله را در آغوش گرفت، با یک دنیا عظمت آن را بوسید، بر زمین گذاشت و عرضه داشت اللهم تقبل هذا القلیل من القربان، خدایا این قربانی کوچک و قلیل را از ما پذیرا باش. بعد خطاب دومی دارد که مصیبت امروز بنده است و آن خطاب به رسول بزرگ و جد معظم این عزیز است. سروران عزیزم، به کتاب بحار الانوار علامه مجلسی اعلی الله مقامه جلد 45 در احوال وداع حضرت زینب علیها السلام مراجعه کنند. آنجا بدن را با یک دنیا عظمت بر زمین گذاشت، بعضی نقل کردن هین رفتن به قتلگاه این جمله را دارد و بعضی عرضه می دارند بعد از گذاشتن این بدن مقدس. به هر حال دنیای اسلام تشیع و تسنن نقل کرده، خطاب به جد بزرگوارش کرد، عرض داشت وا محمدا صلی علیک ملیک السما، هذا حسین بالعرا مرمل بالدما، مقطع الاعضا و بناتک سبایا. با عبارات متعدد این بیان نقل شده است. من یک نسخه را عرض کردم. خواهرم، برادر عزیزم، اگر اشکان مقدست جاری شد به یاد مصدومین و مجروحین عزیزان لبنانی و فلسطینی، به یاد قربت دین در نظام عالم، به یاد همه عزیزان التماس دعا. صدا زد سلام همه ملائکه بر تو یا رسول الله. ای جد بزرگوارم، من زینب با تو سخن دارم. هازا حسین بالعرا، این کشته فتاد به هامون حسین توست، این عزیز قطع قطع شده پر برگشته کنار این فضای نینوا عزیز توست، این بدن قرقه در خون عزیزان تو هستند. ای رسول بزرگوار و بنات و کسبایا، دختران عزیزان شما با وجود شما چقدر محترم بودن، چقدر احترام می گذاشتن. حال لحظه اسارت ظاهری آن فرا رسیده است. ای رسول بزرگوار، عزیزان تو در این سرزمین عشق کربلا پرپر گشتن. سلام و درود همه انبیا بر سید و سالار شهدا ابی عبدالله. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یک دعا میکنم، خدایا به این خطاب زینب کبرا در ظهور یادگار برادرش حجت بقیت الله تعجیل بفرمایی، جهت تعجیل در ظهور حضرت السلام.
الله اکبر.